آن روز بهاری که ارم را گز می کردیم یادت هست؟ یکی از نامه های شاملو به آیدا را برایت می‌خواندم. قلب من فقط به این امید می‌تپد که می‌دانم تو هستی، تویی وجود دارد که من می‌توانم آن را ببینم، او را ببویم، او را ببوسم، او را در آغوش خود بفشارم و او را احساس کنم. به حافظیه که رسیدیم گفتی چند صد سال دیر به دنیا آمدم. اگر همه چیز سر جایش بود، حالا باید توی اندرونی می بودم. گیسهای بلندم را شانه می زدم و حنای هندی کف دست می گذاشتم. دور تا دور صندوق خانه را پی گلوبند یاقوتی که از چین برایم تحفه آوردی رصد می کردم. از آن سرمه هایی که دایه می گفت توتیای چشم است، ارزانی مژه هایم می کردم. ندیمه ای دورم می چرخید و نقل مهارت تو را در اسب سواری و شمشیر زنی می کرد. اما من ششدانگ حواسم را می دادم به دروازه امارت که مبادا لحظه با شکوه ورودت را از دست بدهم. بعد هم از خجالت به مراسم خوش آمدگویی نمی آمدم و پیروزیت را در شکار تبریک نمی گفتم. داستان خیالیت به دلم نشست. کنار مقبره نشستیم. من سراپا گوش شده بودم. گفتی اما میدانم که چنین روزی برایم پیک میفرستادی که بگوید فردا قبل از غروب زیر بید مجنون منتظرم هستی و من تا روز موعود که بتوانم لحظه ای از پشت روبند حریرم نگاهت کنم بیقرار میبودم. گفتم شاید کنار آن چشمه آن روز با لباس جنگی و شمشیر به دست از اسب پایین می آمدم و سلام می کردم. شاید ناگهان در آغوشت می گرفتم. شاید هم فقط نگاهت می کردم. خندیدی. گفتی حتما در آغوشم می گرفتی و مرا می بوسیدی. ولی نشد. تقویم را اشتباهی ورق زدند و ما را در این سالهای تنگ و کور پرت کردند. حالا من در سالهای کبود و بی حال 400 و چند پشت میزم نشستم و دنبال رویای شیرینی که از روزگارم گریخت، دنبال تویی که همانجا کنار حافظی جا گذاشتمت، این حرفا را از خودم در میآورم. دودم روشنه. من امروز لباسای بهارمو از چمدون بیرون آوردم و حدس بزنین چی شده؟ لباسام برام کوچیک شده. اینقدر تدریجی وزنم بالا رفته بود که البته نمیتونم بگم متوجه نشده بودم، ولی خب خیلی توجهم جلب نکرده. بود نکرده بود. آره امروز خیلی داشتم این فکر میکردم که باید یه ذره تمرینات هوازی بکنم و از این دغدغه‌هایی که تا الان نداشتم. آره هیچ وقت فکر نمیکردم بخوام نگران اضافه وزن بشم. البته اضافه که نه، ولی خب خوب آدم حواسش باشه به وزن. ای بابا این چه رنگ نگرفته؟ شراب ارغوانی بود، شراب صورتیه، مگه میشه؟ باید مشت بچه رو کوچیک ریختم. خب موزیکمون رو پلی کنیم، بعدش بریم سراغ غزلمون. غزلمون امشب طولانیه و جای حرفم زیاد داره، پس یه ذره موزیک بشنوید و بریم سراغ غزل. نوازنده این قطعه خانومه، نمیدونم آلبومش شوبرت و استراوینسکی و شومان و اینا، نمیدونم این قطعه مال کیه، ننوشتم. خیلی خب، غزلمون غزل شماره 9 با این مطلع آغاز میشه: رونق عهد شباب است دگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. مشخصا در آغاز بهار این غزل رو سروده حافظ و مربوط به بعد از صاعقه میشه. میگه که رونق عهد شباب است دگر بستان را، دوباره دگر، یعنی اینجا یعنی دوباره، دوباره زمان جوانی باغ فرا رسیده. شباب یعنی جوانی، دوباره زمان جوانی باغ فرا رسیده و مژده گل به بلبل خوش الحان میرسه، یعنی قراره که گلها شکوفه کنن و باز بشن. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، میبینید که حافظ باز هم داره با صبا حرف میزنه. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. حالا ممکنه اینجا منظور حافظ از جوانان چمن همین سرو و گل و ریحانی باشه که تازه در باغ در اومدن و جوانه هستند، ممکنم هست منظورش ملازمان سلطان باشه از جوانان چمن و حالا هر یک از اونها رو همونطور که یک زمانی گل و غزال رعنا و اینها خطابشون میکرد، سرو و گل و ریحان خطابشون بکنه. بیت سوم، امشب چه زود داریم پیش میریم. شبای قبل چیکار میکنیم که انقدر زود پیش نمیرفتیم؟ شبای قبل اگر موسیقی چینی هم پخش بشه، آره چیز میخونیم، تاو میخونیم. گرچنین جلوه کند مقبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مشکان را. زمان قدیم خب مشروبات الکلی و شراب در واقع تولید و عرضشون در واقع انحصار اقلیت‌های مذهبی بوده، حالا یک مسیحیان، یهودی ها کمتر و البته زرتشتیان. و اون نوجوانانی که در میکده ها هم خدمت می‌کردن، حالا به اعتبار اینکه زرتشتی بودن بهشون میگفتن مقبچه، لزومن حالا مق که یعنی روحانی زرتشتی، حالا اصطلاحاً بهشون میگفتن مقبچه. میدونید، میدونم بعضی ها گمان میکنن از چنین بیتی این برداشت رو میکنن که گرایش های همجنسگرایانه در دیوان حافظ یا در زندگی حافظ وجود داشته، ولی صادقانه نه، اینطور نیست. میدونید ما امروز هم وقتی مثلا میریم کافه، دختر و پسرای زیبا معمولا از ما پذیرایی میکنن. خیلی خیلی عادی، خیلی طبیعیه. اون زمان هم نوجوانان زیبارویی در میکده خدمت میکردن، لزوما همشون هم شاهد نبودن، همشون در واقع خدمات دیگری ارائه نمی کردن. منظورم متوجه می شین؟ اینجوری هم نبوده که انقدر دیگه رواج داشته باشه. و مخصوصا در این زمان که حافظ اصلا بگذاریم، مثلا اگر نیازی داشت حافظ به این مقوله، نیازش رو توی دربار میتونست برآورده بکنه، نیاز نبود بره میکده. بگذاریم، واقعا جای بحث نداره به نظر. اینجا اتفاقا مغبچه باده فروش اشاره داره به همون غزال رعنا، یعنی اگر ساقی رو اون سلطان و پیر مغان بگیریم، حافظ با یک حلقه، با یک حلقه واسط به پیر مغان وصل می شده، جز به حلقه نزدیکان پیر مغان نبوده. و اون کسی که او رو به پیر مغان وصل می کرده رو بهش می گفته مغبچه. گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. با مژگانم دم در میخونه رو جارو می کنم. بیت بعدی دو جور آورده شده. ای که بر مهکشی از انبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. جور دیگرش اینه: ای که بر مهکشی از حلقه مشکین چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. بیت خیلی قشنگیه، ولی تعبیرش و معنی کردنش یکم بد دسته. یه ذره موزیک بشنوید تا پیش بپردازیم. میتونیم تو این فرصت هم یه شعر ترجمه بخونیم. کودکی هم در اتوبوس‌های بین شهری و سرد به پایان رسید. نان و پنیری که در کیف مدرسه هم بود بوی پدر را می داد. و در ساعت‌های تنفس من تنها این احتمال را که روزی مرا دوست خواهی داشت دوست می داشتم. ای که بر مهکشی از انبر سارا چوگان. انبر سارا، انبر خب یک عطر قدیمی بوده که از در واقع محتویات، راحت بخوام بگم چیزی شبیه خلط، مثلا یک جور نهنگ بوده، نهنگ انبر. در واقع در معده‌اش تشکیل می‌شده و بعد پسش می‌داده و این انبر روی آب شناور می‌مونده. حالا بعضی وقتا هم نهنگو شکار می‌کردن برای انبرش، ولی خیلی از دریانوردا به صورت شناور روی آب مثلا می‌دیدنش و خیلی هم گرون بوده و صیدش می‌کردن انبر. انبر سارا هم قول‌ها مختلفه. بعضیا میگن انبر سارا یک نوع انبر بوده، مربوط به ناحیه‌ای بوده، اصلاً ناحیه سارا. بعضی ها میگن نه، سارا به معنای سره است، یعنی خالص، انبر خالص. ای که بر مهکشی از انبر سارا چوگان. گویا انبر رو میگرفتن و به ابروهاشون میکشیدن. دیدین الان ما مثلا میزنیم پشت گوشمون عطر رو، یا میزنیم به سایدمون، مچمون، انبر رو به ابرو میکشیدن. میگه که ای که روی صورت مثل ماهت انبر سارا رو میکشی. خب ابرو هم شبیه چوب چوگان دیگه. چوب چوگان رو دیدین، یه خط صافه و انتهاش یکم ال شکل میشه، درست مثل ابرو. ای که بر مهکشی از انبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. من سرگردان رو مضطرب نکن دیگه. نه، یه جور دیگه هم میشه تعبیرش کرد، یکم دور از ذهنه. میگه ای کسی که با ابروهات ماه رو مثل گوی چوگان به گردش در میاری، یعنی ماه هم اگر در آسمان در حرکته به ضرب چوب چوگان تو حرکت میکنه و به نرمی هم حرکت میکنه، ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان، یعنی اگر هم ماه رو به حرکت در میاری با لطافت این کار رو میکنی. حالا چطوره که من سرگردان رو تفقد نمی کنی، نگران سرگردانی من نیستی؟ اینطور هم میشه نگاهش کرده که معنای دور از ذهنیه. در بیشتر نسخه هایی که احتمالا شما هم در دستتونه، من بگم اینایی که من نسخه بدل میگم اینا اصلاح من نیست، در نسخه های قدیمی اومده. اگر من جای خودم حالا بخوام دستی ببرم، مثل همون غزل اول که پس و پیش کردم ابیات رو میگم بهتون، در بیشتر نسخ و احتمالا اون چیزی که در دست شماست این اومده: ترسم این قوم که بر دورد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. اما گوش کنید، وقتی ما میگیم ترسم این قوم، زمانی ما میتونیم بگیم این قوم که قبلش به قوم اشاره کرده باشیم، مثلا تو بیت قبل گفته باشیم قوم یجوج مجوج، بعد تو این بیت بگیم ترسم این قوم، این قومی که بر دردکشان میخندند، یه قومی که بر دردکشان میخندند. حالا توضیح میدم، در نسخه های قدیمی، نسخه های بسیار قدیمی، بعضی نسخه ها اومده ترسم آن قوم، این معنی میده. یا اگر میتونستیم یه جوری که وزن به هم نخوره بگیم ترسم قومی که بر دردکشان میخندند. میدونید نباید معرفه باشه، قومی که بر دردکشان، این هم باز معنی میداد، ولی این قوم یکم ضعف داره. پس ما به اعتبار نسخ قدیمی میتونیم بگیم ترسم آن قوم که بر دردکشان میخندند. دردکشان کیا بودن؟ دو دسته بودن. یه عده فقرایی بودن که پول نداشتن مگه صافی بخرن، مگه ناب بخرن، میمدن درد ته خمره ها رو میخوردن. یه عده هم بودن که انقدر خلافشون بالا بود درد میخوردن، دیگه شراب صافی کفافشون رو نمیداد. به هر حال حافظ اینها رو مثل رند که تا پیش از حافظ تقریبا شبیه فحش بوده، دردکش رو هم اوورده در ادبیات خاص خودش و بهش جایگاه و مرتبه داده و میگه که من کسانی رو میشناسم که اینا دردکشن و دیگران بهشون میخندن، اما ترسم آن قوم که بر دردکشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. میترسم یه روزی بهشون صاعقه بزنه و خرابات در واقع خانه پیر مغانه، میترسم صاعقه بزنه بهشون و خودشون ایمانشون رو در راه خرابات بزنن. یه ذره جذبش نبیم. شب نه شرابمون ارغوانی شده، نه موسیقی چینی پخش میشه. یه شب دو تا پخش میشه، یه شب اصلا پخش نمیشه. به قول زمان رواح، شافل دیگه. بیت بعد: یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. میگن زمانی که نوح کشتیش آماده شد و طوفان قرار بود بیاد، بهش فرمان رسید که بر سر قبر آدم ابوالبشر برو و خاک او رو در کشتی ببر. این بیت اشاره به این ماجرا داره. یار مردان خدا باش، یعنی که به نوح زمان خودت اتکا کن، نوح زمانه خودت رو دریاب. چرا؟ برای اینکه خاک آدم با اوست. یه نمیدونم، شاید شما بچه بودین بهتون میگفتن که آدمای خوب از نسل قابیلن، آدمای خوب از نسل حابیلن، آدمای بد از نسل قابیلن، و ما همه همون فکر میکنیم از نسل حابیلیم. ما هم انگار میشه اینطور نگاهش کرد که در هر کدوم از ما اتفاقا یک کشتی نوحیم که گرفتار بلا و طوفان ممکنه بشیم یا هستیم اصلا، و اگر بتونیم اون خاکی که به آبی نخرد طوفان را، یعنی اصلا طوفان براش پشیزی اهمیت و هول نداره، ترس نداره طوفان براش، اون خاک، اگر ما هم اون خاک حابیل رو حالا اگر نگاه اسطوره‌ای داشته باشیم در خودمون سراغ بگیریم، از این طوفان و بلاها نمیترسیم. بیت بعد: برو از خانه گردون به در و نان مطلب، برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. این تو شعر وقتی که میخوایم افعالی که اولشون به هست تلفظ بکنیم، باید بگیم بکشد، بخورد، نه باید بگیم بکشد، بخورد. در عامیانه چرا بخورد بکشد، ولی در شعر باید، و مثلا این کان سیه کاسه در آخر، من موقعم که رادیو بودم خیلی همکارم اصرار داشتن آخر رو بگن آخر، در حالی که نظرم اینه که فقط تو شعر باید بگیم آخر. فکر کنم مسابقه با پرهیجان داشتیم اجرا میکردیم، مثلا همکارم میگفتش که خب آخرین شرکت کننده، آخه اصلا هیچ سنخیتی نداره، آخرین شرکت کننده. ولی تو شعر که میرسیم دیگه باید اون لفظ درست به کار ببریم. برو از خانه گردون به در و نان مطلب. میگه که این جهان، این خانه گردون، این جهانی که کارش گردیدن و چرخیدنه، مثل یک مهمانخانه میمونه که هممون روزی مهمانش شدیم و روزی هم باید ازش بریم. خیلی اینجا چشت ندوه، اینجا خیلی چشمت ندوه. چرا؟ برای اینکه اگه بهت نون بده تو کاسه سیاه میده بهت و میکشتت، حتما میکشتت اصلا. یعنی راه برون رفت از این مهمانخانه مردنه، حالا یا مردن نوع اول، ده موسیقی چینی، یا مردن نوع اول یا مردن نوع دوم. بریم سراغ تاو. این چون کوتاست من میذارمش رو تکرار. بریم سراغ تاو. پند دوم رو اگه سه بخش بکنیم، دو بخشش رو خوندم، بخش دوم پند دوم رو دوباره میخونم. بنابراین فرزانه بدون انجام دادن کاری عمل میکند و بدون به زبان آوردن کلمه ای آموزش میدهد. اتفاقات رخ میدهند و او به آنها اجازه روی دادن می دهد. چیزها ناپدید می شوند و او به آنها اجازه از بین رفتن می دهد. ادامه پند دوم: او داراست بدون آنکه مالک چیزی باشد، عمل می کند بدون آنکه انتظاری داشته باشد، عمل می کند بدون آن که انتظاری داشته باشد. وقتی کارش به پایان می رسد آن را فراموش می کند. وقتی کارش به پایان می رسد آن را فراموش می کند. آرامش درش رو می تونید ببینید؟ اگر بتونیم وقتی کارمون رو می کنیم فراموشش کنیم، چه آرامشی خواهیم داشت. و بند آخر، به همین دلیل برای همیشه جاوید باقی می ماند. پایان بند دوم. برگردیم به غزلمون. این بیتو خوندم: برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. گفتم یا مردن نوع اول یا مردن نوع دوم. این مردن نوع اول که خب دیگه همونیه که جان به جان آفرین تسلیم میکنیم ایشالا بعد از 120 سال. مردن نوع دوم خیلی ها در موردش حرف زدن. مثلا در واقع یک مردنیه که بعدش یک تولدی رخ میده دیگه. حالا برای بعضی ها مثل حافظ شبیه اون صاعقه است، یا یه قول معروفی است که میگن هر کس دوبار زندگی میکنه و بار دومش زمانی آغاز میشه که میفهمه فقط یک بار زندگی میکنه. متناقض نمای زیباییه. یعنی شما وقتی که میفهمی اه فقط یه بار زندگی میکنم، یا وقتی که میفهمی اه این زندگی رو قرار میلیاردها بار همین زندگی رو تکرار کنم، یک مرگی در شما رخ میده که از پیش تولدی دوباره اتفاق میفته. یه شعری هست، مطمئن نیستم، حالا میتونم بذارید نگاه کنم دیگه چه حرفی، مطمئن نیستم. میگه که هرگز به نمیرد کس، هرگز به نمیرد کس کو بار دوم زاید. هرگز به نمیرد کس، بذاریم ببینم مال کیه. هرگز به نمیرد کس کو بار دوم زاید، تا بار دوم زادن داریم چه مردنها، تا بار دوم زادن داریم چه مردنها. فکر من پیدا نکردم راستش، باید دقیق تر جستجو کنم. فکر میکنم مال هاتف اصفهانی باید بشه. باری بگذاریم از این مردن، البته حافظ نمیذاره بگذاریم از این مردن. بیت بعدی باز در مورد مرگه. این بیت، این مصرع گویا یکی از پر نسخه بدل ترین ابیات دیوان حافظه، یعنی خیلی متنوع نقل شده. احتمالاً تو دیوانی که پیش دست شماست اینه: هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، یا جور دیگه هم با لحن دیگه هم، هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. اما وزن به هم نمیخوره تو مصرع اول، ولی ملودی و آهنگ به هم میخوره. تو خیلی از نسخ قدیمی اینطور اومده: هر که را خوابگه آخر نه که مشتی خاک است. مگه نه اینکه خوابگه آخر هممون مشتی خاکه؟ من اینو بیشتر میپسندم. هر که را خوابگه آخر نه که مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. یه ذره موزیک بشنوین تا من بیتو یه ذره راجعش توضیح بدم. من سالها پیش که گویندگی درس میدادم، الان دیگه درس نمیدم و فکرم نمی کنم بخوام درس بدم. اگر روزی هم بخوام درس بدم حتما اطلاع عمومی میدم، فراخوان میدم به شاگردام. خب رو دیوان حافظ خیلی کار میکردیم، یعنی اون دفعه هم گفتم بهتون قرآن گوینده هاست. بهشون میگفتم که برای اینکه مجبورشون کنم برن دیوانو بجورن و یه جوری هم تشویق بشن هم مجبور بشن که دیوان رو بخونن، بهشون میگفتم که برید از تو دیوان بیت گواه سخن پیدا کنید. اصطلاحی بود که خودم ساخته بودم، گواه سخن، یعنی بیتی که تو مواقع خاصی بشه استفادهش کرد، شبیه ضرب المثل. ما این ابیاتو از حافظ زیاد وام گرفتیم، از سعدی خیلی بیشتر، از مولانا هم خیلی زیاد، ولی واقعیت اینه که ظرفیت دیوان حافظ خیلی بیشتر از این هاست. خیلی ما میتونیم ابیات زیادی رو از بر کنیم تا در مواقع مختلف استفاده کنیم، گواه سخن ما بشه. وقتی که ما حرفمون رو از زبان حافظ میزنیم، در شنونده اثر بیشتری میگذاره. این بیت و احتمالاً بیت های دیگه‌ای که من حالا توجه نکردم، ولی فکر میکنم حالا توی غزل‌های قبلی که خوندیم، حالا تعدادشون زیاد نبوده یا به این قوت نبوده گواه سخن بودنشون، این بیت از اون بیتایی که میشه گواه سخن باشه. فکر کنین یه نفر خیلی داره حرص مال دنیا رو میزنه، تو فکر اینه که مثلا 100 متر خونه‌ش رو بکنه 200 متر، 50 متر خونه‌ش رو بکنه، حالا یه جوری میگم 100 متر انگار 100 متر کمه، 50 متر خونه‌ش رو بکنه 70 متر، 70 متر خونه‌ش رو بکنه 100 متر، و این به خودی خود اشکالی نداره. این که از زندگی ساقط بکنه ما رو اشکال داره، این که نظر متوجه خودمون باشیم اشکال داره. این موقع شما یه موقع وقتی که حس میکنین این اتفاق افتاده، حالا برای نزدیکانتون دیگه، به واسه آدم های دور که ما نمیتونیم اصلا دخالت بکنیم، میشه این بیتو گفت: هر که را خوابگه آخر نه که مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را، یا به افلاک بری ایوان را. چه حاجته که ایوان خونه تو خیلی بلند بگیری؟ خب قدیم خونه چند طبقه نمیتونستن خونه چند طبقه بسازن، این نهایتا دو طبقه بوده، ولی میتونستن سقف خونه ها و ایوان خونه ها رو بلند کنن. این اونایی که میخواستن در واقع مال و مکنتشون رو تو چشم دیگران بکنن، ایوان خونه هاشون رو بلند میکنن، سقف خونه هاشون رو بلند میکنن. باری بیت بعد: ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. اونایی که رواقو شنیدن الان باید گوششون زنگ بزنه ها، داره به یوسف اشاره میکنه ها، یوسفی که در چاه یا در زندانه. حافظ اینجا خطاب به خودش داره میگه: ماه کنعانی من، ای خود واقعی من، ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد. وقتی که اون حس آزاد کردن یوسف، وقتی که تجربه آزاد کردن یوسف خودت رو داشته باشی، بعدش چی میشه؟ به عزیزی مصر میرسی، چنین حسی رو تجربه میکنی. حافظ در حال تجربه این حس بوده: ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد. مسند یعنی مقام. وقت آن است که بدرود کنی زندان را. سه بیت هست که احتمالاً در دیوانی که پیش دست شماست نیومده. من این سه بیت رو هم میخونم از قول استاد آهی در برنامه تماشاگاه راز، که من در برنامه اول به اشتباه هم گفتم گلشن راز. گلشن راز اسم کتاب شیخ محمود شبستریه. این سه بیت رو براتون میخونم، حالا ببینیم حالا به نظر میاد از حافظ یا نه. نشوی واقف یکی نکته ز اسرار وجود، تا نسرگشته شوی دایره امکان را. بیت خیلی فلسفیه. اصولا وجود که ما در رواق هم خیلی بهش میپرداختیم و اگزیستانسیالیسم، یعنی اصالت قائل شدن برای وجود، مفهوم بسیار بسیار پیچیده و فلسفیه که من نمیدونم الان میتونم قولشو بدم یا نه، ولی ممکنه چند تا غزل جلوتر، چند تا یعنی شاید مثلا 20 تا 30 تا همچنین خیلی هم نزدیک نیست، شاید هم بیشتر 40 تا. میتونم نگاه کنم حالا برنامه‌ی بعدی بهتون بگم. ممکنه چندین و چند غزل آینده به فراخور یکی از غزلیات جناب حافظ من ترغیب بشم که ورود کنم به اون حیطه فلسفی و عمیق در مورد وجود، که بی تعارف بگم هوش از سر میپرونه. یعنی الان که دارم میگم خودم چشام برق میزنه، انقدر که وقتی داشتم اینا رو میخوندم برام لذت بخش بود. یکم سنگینه، ولی اگر همت کنیم با هم بریم جلو. اخ نگم براتون. نشوی واقف یک نکته ز اسرار وجود، تا نسرگشته شوی دایره امکان را، تا در دایره امکان، یعنی هر اون چه که ما میبینیم، هر اون چه که اطراف ماست، همینا ممکن الوجودن دیگه، در دایره امکان هستن. تا سرگشته دایره امکان نشی، یک نکته از اسرار وجود رو هم نخواهی فهمید. نمیتونم با قطعیت بگم الله حافظ هست یا نه، یهو وسط این غزل این بیت فلسفی ممکنه بعدن توسط دوستداران حافظ و کسانی که با مشرب فکریش آشنا بودن گنجونده شده باشه. این نکته هم بگم در مورد پس و پیش شدن ابیات، خود آقای آهی هم قائل به این هستن که غزلیاتی که الان در دست ماست رو میشه پس و پیش کرد. چرا؟ برای اینکه اون موقع اینطور بوده که هر بیت رو تقریبا روی یه کاغذ مینوشتن، روی یه پوست مینوشتن، بعد اینا دست به دست میشد، بر میخورده اصلا. و حالا برای کسی که زیاد با حافظ مشهور بوده، من که ادعایی ندارم، ولی برای مثلا کسی مثل حسین آهی میدونین، این میتونسته بفهمه که این بیت جاش اینجا نیست، این باید بره قبل از اون، این احتمالاً بر خورده. منم اگه جایی احساس بکنم که در واقع با شناختی که من از حافظ دارم جور در نمیاد این ترتیب ابیات، بهتون میگم. بیت بعدی باز در دیوان شما احتمالا نیست. در سر زلف ندانم که چه سودا داری، که به هم برزدگی سوی مشکفشان را. نمیدونم سر زلفت چه خیالاتی با این موهات در سر داری، با این موات میخوای چیکار کنی که گیسوی خوشبوی خودتو جولیده و شوریده کردی. خدا رحم کنه، خدا به خیر بگذرونه. بیت بعد باز احتمالا در دیوان شما نیست. بیت خیلی قشنگه. ملک آزادگی و کنج قناعت گنجیست. اینم گواه سخنه. ملک آزادگی، راجب این آزادگی باید حرف بزنیم. ملک آزادگی. احبه احبه یه چهار مزرا بشنویم از فکرم داروش پیرمیاکان باشه. چقدر این ملک آزادگی رو تکرار کنم خودم سیر نمیشم. ملک آزادگی و کنج قناعت گنجیست. این شما وقتی آزاده باشی پادشاهی، ملک داری. ملک آزادگی و کنج قناعت گنجیست که به شمشیر میسر نشود سلطان را. یعنی سلطان هر چقدر زر و زور داشته باشه، اگر اون اتفاق درش نیفتاده باشه، حسرت آزادگی و قناعت رو خواهد خورد. رشک شاهانه. ملک آزادگی و کنج قناعت گنجی است که به شمشیر میسر نشود سلطان را. بیت آخر: حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. حافظ می بخور، نوش جونت، رندی بکن، از راحتی خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. دیگران همیشه خوندش، همیشه به کنایه خوند، یعنی مثل دیگران. حالا اشاره نمی کنم به کی، حالا احتمالاً کسانی که این غزل رو از خود حافظ میشنیدن میدونستن منظورش کیاست. یا اینکه دیگران یه پرنده ایه، در واقع یک نوع پرنده نیست، پرنده ایه که بالش رو میچینن و مثلا توی مرداب رها میکنن برای اینکه پرنده های دیگه ببیننش و به خیال امنیت بیان کنارش بشینن، یا حالا کنارش غذا میریختن و پرنده های دیگه به اعتبار اینکه این پرنده با آرامش اینجا نشسته، غافل از اینکه اصلا نمیتونه پرواز کنه، میومدن کنارش میشستن، از اون غذا میخوردن، شکارچی ها پرنده ها رو شکار میکردن. در واقع داره میگه که حافظ هر کاری میکنی بکن، ولی قرآن رو دیگران نکن. منظورش اینه که خیلی ها در زمان حافظ قرآن رو دیگران میکردن، وقتی مردم میدیدن که این سر و کارش با قرآن بهش اعتماد میکردن و او از اعتمادشون سوء استفاده میکرد. تمام شد، بریم سراغ کل غزل چون زیاد وقت نداریم. خب رونق عهد شباب است دگر بستان را، می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک روب در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ترسم آن قوم که بر دورد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش، که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. هر که را خوابگه آخر نه که مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. ماه کنعانی من، ماه کنعانی من، مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. نشوی واقف یک نکته ز اسرار وجود، نشوی واقف یک نکته ز اسرار وجود، تا نسرگشته شوی دایره امکان را. در سر زلف ندانم که چه سودا داری، که به هم برزده ای گیسوی مشکفشان را. ملک آزادگی و کنج قناعت گنجیست که به شمشیر میسر نشود سلطان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. امشبم شبی بود. ممنون که هستین. من سعی میکنم اپیزودامو که منتشر میکنم کارامو بکنم و رهاش کنم. اگر زیاد سراغ پیامو نمیرم به حساب بیمهری نذارین. آخر هفته میخونم پیاماتونو و همراهیتون دلگرمم میکنه. همین، دوستتون دارم. برید عزیزای من، مراقب خودتون باشید.